شواهد بین الملل سوگواره عبرات.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همچنان نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد و پخش این رادیو. سپاسگزاریم از همراهیتون با پخش شبکه اقتصاد. وقتی اون فرا رسیده تا الان که ساعت 16:30 است، شنونده برنامه تدبیر باشید به مدت 25 دقیقه.
مهمترین چیزی که تو زندگی میخواین آرامشه. مگه آرامش رو نمیخواین؟
برنامه ریزی کنیم.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
توصیه‌هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین ها رو استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این هست: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در
اختیار. ساعت‌های کمتری کار کنید، ولی در همون ساعت‌های کمتر پروژه ها و اهداف خیلی بزرگتری رو پیش ببرید.
تدبیر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو اقتصاد. با برنامه تدبیر همراه شما هم. در برنامه تدبیر به اتفاق دوستان همکارانمون و مهمانان حاضر در برنامه تلاش میکنیم که مشکلات و موانع و چالش‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی رو از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار بدیم و راهکارهای مناسب برای گذر از این چالش‌ها رو مطرح بکنیم و در اختیار شما شنونده ارجمند قرار بدیم تا راهکار بتونه مسیر شما رو در عرصه فعالیت اقتصادی روشن بکنه. پس با تدبیر امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. مدیریت کسب و کار در حوزه فروش مسائل ساختمانی موضوع برنامه امروز تدبیر از شبکه رادیویی اقتصاد هست. انشالله که آنچه در این برنامه مطرح میشه بتونه برای شما راهگشا بشه. به اتفاق دوستان خوبم و مهمانان حاضر در برنامه تدبیر همراه شما خواهیم بود جناب آقای جواد دانشگر، فعال در حوزه فروش مصالح ساختمانی، جناب آقای حسین حیدری، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی، و جناب آقای دکتر حسین اشراقی، کارشناس محترم حوزه کسب و کار. من حمید عبیری به عنوان کارشناس مجری این برنامه همراه شما خواهم. جناب آقای جواد دانشگر سلام بر شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم آقای دانشگر. قبل از اینکه بریم سراغ چالش ها، مرور بفرمایید حوزه فعالیت خودتون رو و معرفی بکنید فعالیت خودتون رو تا بریم سراغ چالش ها.
ما فروش 0 تا 100 متریال ساختمانی، یک کلینیک کامل از کل متریال ساختمانی به صورت اینترنتی هستیم. یک نمایشگاهی که شما میتونید تمام لوازم و تجهیزاتی که توی خونه خودتون میخواین استفاده بکنه یا ساختمانتون میخواین به کار ببرین رو میتونید از اون تهیه بکنید،
از مصالح و آلات زیر بنایی تا نما و تزیینات.
بله،
درود بر شما. خب بریم سراغ اولین چالشی که در مسیر این کسب و کار به عبارتی میشود گفت نو، چون مسائل فروشی به صورت اینترنتی تا به حال مطرح نبوده و خیلی جدید و نوه. اولین چالشی که باش مواجه بودید چی بود؟
ما اولین چالشی که باش مواجه بودیم و چالش زیربنایی بود، چالش فرهنگ سازی بود برای خرید آنلاین اون مسائل و تجهیزات ساختمانی. این اولین چالش ما بود.
یعنی هنوز به صورت یک فرهنگ جا نیفتاده.
نه متأسفانه.
کسی که قرار مسئله ساختمانی رو خریداری بکنه طبق عادت ترجیح میده بره توی مسئله فروشی اونجا صحبت بکنه هر چقدر که میخواد سفارش بده و بعد مسئله بیاد و تحویلش بشه.
بله.
این فروش آنلاین هنوز فرهنگ سازی نشده.
نه متأسفانه.
بسیار خوب. همچنان همراه شما این با تدبیر یه بخشو بشنوید، برمیگردیم و راجع به این چالش بیشتر با شما گفتگو خواهیم کرد.
چالش، مسئله، طرح سوال.
شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد و برنامه تدبیر، اگر که کارآفرینید، مدیر فعالیت‌های اقتصادی هستید و در هر حوزه اقتصادی که فعالیت می‌کنید، اگر مایلید تجربیات خودتون رو با ما و شنونده‌هامون به اشتراک بگذارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 کلمه تدبیر و حوزه فعالیت خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، در اولین فرصت در استودیوی تدبیر میزبان شما خواهیم بود. آقای دکتر حسین اشراقی عزیز، کارشناس محترم حوزه کسب و کار، سلام، روز بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند، خدمت عزیزانی که در استودیو حضور دارن و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تدبیر.
مدیریت کسب و کار در حوزه فروش مسائل ساختمانی، اون هم فروش به صورت اینترنتی.
بله،
یعنی درست. یک نمایشگاه اینترنتی و فروش اینترنتی. خب قطعاً در حوزه مسائل ساختمانی آنچه به ذهن میرسه فروش سنتی است.
بله.
مراجعه به مسائل فروشی با اون شکل و شمایل خاص خودش و انباری از حالا مسائل ساختمانی و سفارش و خرید و تحویل در محل ساخت بنا. اما فروش به این شکل با حالا شرایط خاص، اولا با مدیریت خاص، یه مقدار شاید تو قدم اول چالش به نظر برسه.
درست.
نکات مقدماتی رو از زبان شما بشنوید.
بزرگوارین، خواهش میکنم. ماهای گذشته هم برنامه در حوزه محصولات دیگه در بخش گذر از چرخه فروش سنتی به سمت فروش آنلاین در واقع بر بستر اینترنت ما داشتیم، ولی دو تا مقوله خیلی مهم میخوام مطرح بکنم امروز در مورد صحبت کنیم. مقوله اول مربوط میشه به کشور آلمان. کشور آلمان در سالهای گذشته اقداماتی رو انجام داد که در واقع به تناسب به الگوبرداری که از کشور ژاپن کرد، مقوله های آینده خودش رو مورد بررسی قرار داد. یکی از اون مقوله هات که تقریبا 140-150 مقوله خیلی کلیدی در کشور آلمان برای مثلا 40-50 سال آیندهشون بود که بررسی میکردن، تغییر رفتار مصرف کننده به خاطر تغییر نیازهای مردم جامعه خودشون بود. پس مقوله اولی که امروز میخوام در موردش با شما صحبت کنم اینه که خیلی از دوستان در حوزه فروش سنتی، حالا مخصوصا موضوع آقای دانشگر مدیر مجموعه در واقع محترمی که اینجا حضور دارن، بحث اینه که ما افرادی از ما خرید میکنند احتمالاً که از لحاظ بحث سنی، تجربه و اعتماد سازی که در موردشون وجود داره یه مقدار متفاوت تره شاید با نسل جوونی که الان ما اومدیم یه فروشگاهی رو در واقع راه اندازی کردیم. این مقوله‌ای که در آلمان بررسی شد اعلام شد که اگر نسل جدید داره میاد، تغییر رفتار مصرف کننده داره ایجاد میشه، تا کی باید صبر کنیم و همه بسترهای کاری خودمون رو بر اساس اتفاقات گذشته داشته باشیم؟ مثلا فروش اینترنتی نیست اما فروش تلفنی هست، فروش که نمایشگاهی میتونیم داشته باشیم، یا همونطور که توی کشورهای پیشرفته در سالهای گذشته بوده محصولات سمپل‌هایی در اختیار در واقع تولید کنندگان، مصرف کنندگان یا افرادی که میتونن تو بخش بازارهای بزرگ بی تو بی یا بی تو سی، حتی تو همین بخش مسائل ساختمانی باشن، عرضه بشه، من سمپل رو حضورا توضیح بدم، پروموت کنم، در موردش حالا نقاط قوتش، قیمتش، شرایطش، نحوه استفاده صحبت کنم و این اتفاق بیفته. مقوله دومی که میخوام در مورد صحبت بکنم این هستش که یک زمانی فرهنگ استفاده از بستر اینترنت برای عرضه یا حتی خرید محصولات از جانب مصرف کننده در کشور ما وجود نداشت. الان دوستانی که میخوان در حوزه‌های مختلف در بخش و در واقع محصولات مختلف کار بکنن، بخشی از اون سختی‌های ساخت فرهنگ رو دیگه پشت سر گذاشتن. امروز شما وقتی اراده می‌کنید می‌خواد یک مایحتاجی مخصوص یه خانم یا آقای خریداری بشه، حداقل این مقاومت یه مقدار کمتر شده. میتونم از طریق اینترنت پرداخت کنم، میتونم قیاس داشته باشم، میتونم دو تا محصول از لحاظ ابعاد، اندازه، کیفیت و همه کانفیگ‌ها و مقوله‌های استراتژیکی که در موردش می‌خوام تصمیم بگیرم که ما بهش میگیم نقاط تصمیم ساز وجود داره که من میتونم بررسی کنم.
ضمن اینکه الان اصلا خرید آنلاین تو حوزه‌های مختلف تبدیل به یک فرهنگ شده و حالا شاید خیلی هم جای تعجب نباشه. منتها چون در حوزه مسائل ساختمانی داریم صحبت میکنیم و نوپاست این نوع تجارت و یا خرید و فروش آنلاین مسائل ساختمانی یه مقدار دوچار چالش شدیم و قطعا این هم خیلی زود برطرف میشه، چون اصلا خرید آنلاین به واسطه تغییر سبک زندگی شده یکی از اساس اصلی خریدهای خانواده ها. به نظر میرسه اینم ظرف مدت کوتاهی تغییر میکنه.
آقای عبیری با حرف شما خیلی موافقم، ولی دو تا مسئله رو از هم تفکیک کنیم، فروش بر بستر اینترنتی یا فروشگاه داری اینترنتی. این دو تا مقوله با هم متفاوته. گاهی اوقات ما فقط محصولی رو عرضه میکنیم و قیمت گذاری میکنیم و منتظر مشتری میمونیم، اما صحبت از فروشگاه اینترنتی یا بحث ای کامرس در حوزه حتی مسئله ساختمانی پیش میاد، خودش مسئله بسیار گسترده ای داره. چندین سال پیش در استان سیستان و بلوچستان یک فروشگاه بسیار کاملی رو دیدم، همونطور که شما فرمودید یک کلینیک حضوری ساختمان بود و الان دیگه اون کلینیک وجود نداره. شما میدونید که صنعت ساخت و ساز در کشور اونچه که مربوط به ساخت و ساز میشه صنعت بسیار بزرگیه، حتی میگن 170 تا 180 کسب و کار یا شغل ایجاد میکنه که وابسته است به این عرصه. ولی اینکه چطور باید این رو در واقع فرهنگ رو بهبود بخشید، راهکارهایی داره که انشالله در انتهای برنامه خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما دکتر اشراقی عزیز. یه بخش دیگه از برنامه رو بشنوید، بازم برمیگردیم همراهتون هستیم و راجع به این موضوع بیشتر گفتگو میکنیم.
هر هفته روزهای زوج ساعت 16:30 شنونده برنامه تدبیر از رادیو تخصصی اقتصاد باشید. روزهای زوج ساعت 16:30.
سامانی 3036-37 رو فراموش نکنید، به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید با ما مطرح بکنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شماست به صورت شبانه روزی، و از هر کجای کشور که با این شماره سه رقمی تماس بگیرید همکاران ما آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستند. جناب آقای حسین حیدری، دانشجوی محترم کارشناسی مدیریت بازرگانی، سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما مجری عزیز، کارشناسای برنامه، آقای دانشگر به عنوان کارآفرین سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم. راهکاری دارید برای فرهنگ سازی در حوزه خرید آنلاین مسائل ساختمانی از یک کلینیک عرضه محصولات و مسائل ساختمانی؟
ببینید، ما اون چیزی که در کتاب‌های مدیریت و در بستر تئوری بهش بیشتر پرداخته میشه اینه که میگن وقتی شما میخواهید، حالا جناب دکتر اشراقی هم تشریف دارم و درس پس میدیم خدمت ایشون، هنگامی که ما میخواییم یک کسب و کار رو شروع کنیم، اولین قدم هایی که ما باید برداریم تدوین استراتژی به استرا کسب و کار ما هستش. جناب آقای دانشگر هم فکر میکنم به این مسئله پرداختن که ما هنگامی که میخواییم بیایم یک کار نوعی رو مخصوصا تو حوزه مسائل ساختمانی انجام بدیم، احتمالا به این حوزه پرداختن که چجور من بیام استراتژیم رو تدوین کنم، و یکی از مسائلی که توی استراتژی کسب و کار من بهش پرداخته میشه هدف گذاریه مخاطبین من هستش که چه نوع مخاطبینی رو من با در واقع باشون در ارتباط هستم. جناب آقای دانشگر فرمودن که مشکلی که الان من دارم در این حوزه این هستش که مخاطبین من از قشری از سن و سالهایی هستن که خیلی کمتر به اصطلاح در این حوزه آشنایی دارن، حوزه فروش اینترنتی. یک راهکاری بود این که ایشون قبل از این که به اصطلاح بیان شروع کنن کسب و کارشون رو فکر کنن ببینن آیا واقعا میتونن روی این افراد کاری رو انجام بدن، به اصطلاح فرهنگش رو این افراد مخاطب دارن که فروش اینترنت رو انجام بدن یا نه. اما راهکار دیگه‌ای که هست به نظر من این هست که بیان ایشون بیشتر به اصطلاح فروششون رو بی تو بی کنن، یعنی هم نمونه‌های خارجی که داریم و تو ایران الان فکر می‌کنم کم باشه این قبیل سایت ها و فروش اینترنتی، به جای اینکه بیان به اصطلاح فروششون رو به مستقیما به افرادی که نیاز دارن اینها رو انجام بدن، بیان به یک بنگاه هایی به اصطلاح به یک واسطه هایی بفروشن که حالا اونها به اصطلاح یک مزیت رقابتی هم برای آقای دانشگر باشه که حالا اطلاعاتی رو هم در مورد محصول، در مورد قیمت ها، انواع برند ها بدن و بیان به اصطلاح برای واسطه ها بفروشن، بیشتر بیان هدف گذاریشون رو به این سمت شیفت کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اشراقی. با توجه به راهکاری که آقای حیدری ارائه کردن، به نظر میرسه قیمت نهایی محصولی که به دست مصرف کننده نهایی میرسه هم افزایش پیدا میکنه، چون یک واسطه میاد وسط. چقدر موافقید با راهکاری که ارائه کردن؟
حوزه صنعت ساخت و ساز به اندازه کافی واسطه گری وسطش هست، یعنی محصولی که تولید میشه تا به دست مصرف کننده نهایی برسه، فکر میکنم میانگین طبق شاخصایی که وزارت مسکن و راه و شهرسازی هم اعلام کرده بود، حدود 7 واسط این وسط وجود داره. یه نکته رو فراموش نکنید، اولین اتفاق تبدیل شدن فروش سنتی به آنلاین حذف واسطه ها مدیریت قیمت هاست. شما باید کاست و بهای تمام شده رو بتونید مدیریت بکنید، ولی متاسفانه هر فروشگاه اینترنتی در کشور این رو مقوله اصلی استراتژیکش فکر نمی کنه، میگه من هم یک کانال توزیعی به جز راه سنتی حتی با قیمت بالاتر.
این در شرط خودی فروشگاه اینترنتی یک واسطه است، یعنی خودش تولید کننده اصلی نیست.
هولرها یا واسطه هایی که این وسط وجود دارن متاسفانه خودشون اگر بیان مبانی یا در واقع راهکارهای درستی استفاده نکنن، خودشون باعث افزایش قیمت بشن، رسالت اصلیشون رو که بابت مدیریت هزینه های یک مصرف کننده هست و این اسباب مهم حوزه اعتماد سازی، خودشون دارن از بین میبرن. همونطور که الان میبینین خیلی از شرکت هایی که در حوزه فروش اینترنتی کار میکنن الان متاسفانه در وضعیت مطلوب قرار ندارن، چون بهای تموم شده شون خیلی افزایش پیدا کرد.
خیلی متشکرم. موافقید یه فرصت رسانه‌ای بگیریم برگردیم و باز هم گفتگو رو ادامه بدیم؟ از اینکه تدبیر رو میشنوید خیلی متشکرم. بریم سراغ جناب آقای دانشگر عزیز و ببینیم که ایشون و دوستانشون در مجموعه چه راهکاری رو تدبیر کردند برای مدیریت چالشی که مطرح کردند، هم بحث فرهنگ سازی برای فروش آنلاین مصالح ساختمانی است. آقای دانشگر خدمت شما.
خیلی ممنون. ما در درجه اول اومدیم مشتری هامون رو به دو دسته تقسیم کردیم. یک مشتری ها ساختمان ساز هستن که حرفشون ساختمان سازیه
و معمولاً قرار ساختمانی،
دقیقاً، و معمولاً خیلی سخت هم میشه باشون ارتباط برقرار کرد به خاطر اینکه ترک عادت یکم سخته. من عادت کردم که برم سراغ فلان شخص تو بازار سنتی و البته سختی های خیلی زیاد، چون مثلا من به فرض مثال میخوام کاشی و سرامیک خرید بکنم، حداقل 4-5 تا نمایندگی رو و برند رو باید سر بزنم، آخرم همه یه مدل ها رو ندیدم، میرم خریدم رو انجام میدم، چک میدم یا پرداخت نقدی انجام میدم و جنس برای من ارسال میشه فردا پس فردا. اینها خیلی این ترک عادت براشون سخت بود. یک مدل دی از مشتری های ما افرادی هستن که جزء عوام مردم هستن و اینها نیاز دارن که یک قطعه ای، یک کالایی رو تهیه بکنن برای خونه، لزوما ساختمان ساز نیستن. طرف به فرض مثال میخواد لوازم و تجهیزات آشپزخونه‌اش رو عوض کنه،
برای خونه خودش،
نیازمند پیمانکار نیست، یا حتی نه اصلا میخواد تعمیرات انجام بده، بازسازی انجام بده و برای اون بازسازی نیاز نداره که لزوما خودش بره با یه ساختمان ساز صحبت بکنه، خودش استارت کارو زده، تخریبا رو انجام داده، کارگر آورده، بنا آورده و میخواد حالا کار انجام بده. ما اومدیم با مقوله با دسته دوم شروع به کار کردیم و گفتیم که ما اگر فروشنده خوبی برای دسته دوم باشیم و اعتماد سازی رو انجام بدیم، دسته اول هم ناخودآگاه با ما راه میاد. وقتی که ببینه که ما داریم با اون دسته دوم خیلی خوب داریم کار میکنیم، برای اینکه دسته دوم رو به سمت خودمون بکشونیم، اومدیم دیدیم که خلأ بازار چیه و چه حوزه‌هایی این فروش اینترنتی ما برای چی داریم اصلا فروش اینترنتی انجام میدیم، قراره چه نیازی از مردم یا کاربرمون برطرف بکنیم. یکی از این مشکلات این بود که عدم شفافیت توی بحث فروش بود. شما هر نمایندگی، به فرض مثال میگم، میخوای هود بخرین، 10-12 تا برند عرف بازار هستش، توی هر کدوم از نمایندگی های این برند ها برین، میگن برند ما از اون یکی بهتره، مشخصاتش بهتره، نمیدونم قیمتش فلانه. شفافیتی به لحاظ اینکه کدوم بهتره واقعا، چه نیازی میخواد برطرف کنه، هیچ کدوم از اینا وجود نداره. اومدیم توی این حوزه روی این قضیه خیلی ما زوم کردیم و تولید محتوا کردیم. تولید محتوا برای اینکه کاربر من بتونه اطلاعاتی رو پیدا بکنه در مورد اینکه من چه خریدی رو باید انجام بدم و نیاز من دقیقا چیه.
یعنی هم اطلاعات دادید به کاربر و هم محصولاتی که میتونه کاربر به بهترین نحو ازش بهره بگیره و با مشخصات مختلف و کاربری های مختلف و کیفیت مختلف.
دقیقا، و بتونه مقایسه انجام بده. این مقایسه خیلی مهمه. بعد ما دیدیم که یکی از مواردی که میخواستیم روش کار بکنیم این بود که ما یه نمایشگاه هستیم که همه این موارد رو در کنار هم داره، اون طرف میتونه همه اینا رو در کنار هم دیگه ببینه. حسن‌های کار رو اومدیم روش فوکوس کردیم، اون نیازهایی که قرار طرف بشه اومدیم روی قضیه قیمت ارزان‌تر، این که حسب واسطه من دقیقاً با آقای دکتر اشراقی موافقم، ما اومدیم قصدمون این بوده که حسب واسطه بکنیم، پس باید قیمت تموم شده ارزان‌تر بشه. همه اینا رو آوردیم توی مجموعه‌مون به کار گرفتیم و این شعار رو به عمل تبدیل کردیم برای اینکه دسته دو رو مشتری خودمون بکنیم، به ما اعتماد بکنن. زمانی که دسته دوم به ما مشتری ما شدن و ما اعتماد کردن، دسته اول هم ناخودآگاه به خاطر حالا بحثایی که و یه جورایی من اسمش رو می‌ذارم بی تو بی، به خاطر اینکه دسته اول ترجیحشونه که یه جورایی خودشون بیزینسمن هستن، یه جورایی خودشون بیزینسن، کاستومر نیستن به نظر من، مصرف کننده نهایی نیستن. اون دسته هم به واسطه همین حسن‌هایی که اسم بردم و نام بردم یواش یواش آرام آرام به مشتری‌های ما اضافه شدن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم در دقایق پایانی باز هم با شما.
شما شنوندگان محترم، اگر کارآفرین و یا فعال اقتصادی هستید که تمایل دارید تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید یا که ما میزبان شما باشیم در برنامه تدبیر، میتونید کلمه تدبیر و حوزه کسب و کار خودتون رو به 30,036,37 ارسال بفرمایید.
آقای دکتر حسین اشراقی عزیز، نکته‌ای دارید در خصوص راهکاری که آقای دانشگر به کار گرفتن؟
بله، در تکمیل فرمایش ایشون، خب راههای درستی رو بهش فکر کردید، ولی یه مقدار عملیاتی شدنش یه مقدار فکر میکنم احتیاج به برنامه‌ریزی شاید بیشتر و بهتری احتیاج در واقع داشته باشه. جناب امیر اگر اجازه بدید 9 تا راهکار خیلی سریع و پارامتری رو من خدمتتون عرض بکنم که در مورد فروشگاه‌هایی که بر بستر اینترنت کار میکنند، البته مدتی از فعالیتشون گذشته و عواملی که الان عرض میکنم رو رعایت نکنن حتما منجر به شکست و در واقع انحلال اون مجموعه میشه. اولین نکته من اینه که اونهایی شکست خوردن که استراتژی ندارن. استراتژی یعنی یک دیدگاه راهبردی در شرایط ثبات بازار، وقتی قیمت ملک ثابته، شرایط قیمت مصالح ساختمانی ثابته، و اتفاق دوم در شرایطی که هیچ ثباتی نداریم و البته شرایط بسیار نابسامانی در حوزه قیمت تمام شده و در نهایت قیمت تمام شده برای خود مصرف کننده ایجاد میشه. پس اولین اتفاق استراتژی هست. دومین اتفاق، شما باید تمرکز داشته باشید. میدونید چرا خیلی از کسب و کارها دارن توی این حوزه از بین میرن؟ به خاطر اینکه دقیق نمیدونن چی میخوان و چی نمیخوان روی محصولات و روی شرایط بازار خودشون، و حتی همینطور که شما فرمودید روی مشتری ها ممکنه خیلی تمرکز نداشته باشن. راهکار سوم، برندسازی کنید و براش باید هزینه کنید. هیچ راهی به جز در واقع برندسازی ندارید. کوچیک باشید، ایراد نداره اگر 1,000 تا محصول ندارید، کافیه چند محصول مهم و ویژه داشته باشید، اما با قوام باشید، همون چند تا محصول خیلی خوب عرضه کنید. ارزش آفرینی متناسب داشته باشید. اگر برای همون کاسب‌هایی که شما می‌فرمایید ساخت و ساز دارن انجام میدن و پیمانکارن، ارزش آفرینی متناسب داشته باشید، نه خیلی بالاتر نه خیلی پایین‌تر. خیلی از کسب و کارها چون عدم تناسب رو دارند موفق نمیشن. محصولات با حساسیت کمتر انتخاب کنید، اونهایی که خیلی راحت‌تر میتونیم انتخاب کنیم و در جا خرید انجام بدیم. قسمت بعدی که میخوام بگم خدمت شما، تولید محتوایی که فرمودید، بحث صداقت بسیار عالیه، اما خیلی از شرکت ها به صورت کامل و کافی تولید محتوای دقیق ندارند. یعنی ضعف خود بحث در واقع تولید محتواست. و راهکار آخر، معمولا در ایجاد فرهنگ بهتر فروش سنتی رو در کنار فروش آنلاین حفظ کنیم، کم کم از در واقع مرکزیت سنتی به مرکزیت آنلاین شیفت بکنیم. نمیتونیم بگیم از الان دیگه سنتی نداریم. آقای دانشگر اگر این اتفاق بیفته جریان درآمدی خودتون رو مختل میکنید و هیچ مجموعی نمیتونه بگه اگر من در مجموعه الان پول نمیاد اما 4 سال دیگه پول میاد. باید این جریان نقدینگی رو حفظ بکنید.
خیلی متشکرم از شما سنتی. خیلی متشکرم از شما دکتر اشراقی. خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز برنامه تدبیر که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا روزی دیگه و فرصتی دیگه شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
راه پیشرفت. یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه با اون راهنمایی اربعینه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. راهنمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرند. اربعین از روز اول هم که اربعینی به وجود آمد، اولین اربعین اهمیتش به همین اندازه بود. اهمیت اربعین این بود که رسانه پرقدرت عاشورا، اربعین اول رسانه پرقدرت عاشوراست. از روز عاشورا تا روز اربعین که روزی است که اهل بیت برگشتن بنابر یک روایت به کربلا، این 40 روز 40 روز فرمان روایی منطق حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیت بنی امیه و صوفیانی ها بود. رسانه حقیقی فریاد زینب کبرا، فریاد حضرت سجاد، در کجا؟ در کوفه، در شام، در اونجایی که ظلمات محض بود. اینها بزرگترین رسانه بود. همینها بود که عاشورا رو نگه داشت، همین ها بود که عاشورا رو به امروز رسوند. این روز اربعین، ماجرای اربعین، تاریخش و ریشش اینه.
همراه هستید با پخش شبکه رادیوی اقتصاد. عصرتون بخیر باشه همراهان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه اوقات خوبی رو همراه با این شبکه رادیویی و تخصصی سپری کرده باشید و برنامه ها رو شنیده باشید، برنامه ها هم برنامه های دلخواه شما بوده باشه. میدونم که کم کم 98 عزیز دارن آماده میشن تا همراه باشن با هم